ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
از شما هموطنان ارجمند دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید، با این توضیح که دو شماره تلفن معمولاً در زمان پخش برنامه‌ها در اختیار شما قرار می‌گیره، 220-485 و 220-588-0 و همینطور سامانه 30558 که همیشه در اختیار شماست. پس این شما و این برنامه پویش.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
هر فکری میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، تو کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها و
به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و احترام ارادت خدمت شما مردم عزیز، شریف و نجیب ایران. خیلی خوش آمدید به پویش. امروز پنجشنبه است و کنار شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های پویش که تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم که در دومین روز از بهمن ماه 1404 زندگیتون سراسر امید باشه انشالله و روزهای خوبی رو کشور عزیزمون ایران پیش رو داشته باشه. با ما باشید در پویش. امروز پنجشنبه دوم بهمن 1404. بخش‌های مختلفی رو امروز انتخاب کردیم و در کنار شما تقدیم حضورتون خواهیم کرد. انشاءالله که این بخش‌ها مورد توجه شما قرار بگیره. حتما با ما از طریق 30558 ارتباط داشته باشید و نظراتتون رو بگید. ما در آستانه اعیاد شعبانی هستیم، میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام، میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و حضرت سجاد. یه خبر خوب دارم برای مردم و شنونده هایی که همراه ما هستن. یه پویشی رو ستاد بازسازی عتبات عالیات رو اندازی کرده به نام پویش کاشی حرم و در واقع با دوستان ستاد که صحبت میکردم، از همین الان که برنامه پویش داره تقدیم حضورتون میشه تا روز شنبه که ما خدمت شما هستیم، کلمه پویش و نام خودتون رو به 30558 ارسال بکنید. نام و نام خانوادگی شما در پشت کاشی های صحن مطهر عقیله بنی هاشم در حرم امام حسین علیه السلام حک خواهد شد. این قولی است که ستاد بازسازی عتبات عالیات داده و نایب وزیر همه شما در کربلای معلا هستند رفقای ما اونجا، و از همین امروز، همین الان تا روز شنبه که برنامه پویش تقدیم شما میشه ساعت 9:45 نام و نام خانوادگی خودتون رو به همراه کلمه پویش ارسال بکنید به 30558 تا نام محترم شما پشت کاشی های حرم مطهر امام حسین صحن عقیله بنی هاشم درج بشه به نیت شما و به نیت برآورده شدن حاجات و خواسته های شما. انشاءالله این کاری است که ستاد بازسازی عتبات عالیات داره انجام میده در قالب پویش کاشی حرم. خیلی متشکرم. یه بیانیه تحلیلی هم شورای امنیت کشور در مورد اقدامات تروریستی دیماه 1404 منتشر کرد. خیلی طولانیه به هر فرایند پس از جنگ تحمیلی 12 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی و مقابله مقتدرانه ایران اسلامی با این تجاوز رو تحلیل کرده و تأکید کرده که دشمن به این نتیجه رسید که استفاده صرف از ابزار نظامی نمیتونه مردم ایران رو تسلیم بکنه و همبستگی و یکپارچگی اجتماعی کم نظیر ملت یکی از ارکان اصلی پیروزی ایران اسلامی در جنگ تحمیلی 12 روزه و نقطه اتکای نیروهای مسلح ایران برای پاسخ به متجاوز بود و از این رو آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکتیک خود رو تغییر دادن و انسجام اجتماعی ملت ایران رو هدف گرفتن تا به خیال خودشون به هر حال بستر در هم شکستن اراده ملی ایرانیان رو فراهم بکنند. برای بحث هسته‌های آشوبی که سازمان یافته اعتراضات اقتصادی رو اومدن و ازش بهانه در واقع فرصت طلبی کردن و به خشونت کشوندن اعتراضات مردم رو مطرح شده در این بیانیه و جنایت‌هایی که تروریست‌های آدمکش صهیونیستی و آمریکایی انجام دادن در کشور در تجاوز و تعدی به بازار، فروشگاه، بانک، مسجد، حسینیه، خودروهای امدادی، وسایل حمل و نقل عمومی، مراکز درمانی، پمپ بنزینا و سایر اموال عمومی مردم و البته اموال خصوصی و جنایات داعش‌گونه‌ای که در این بیانیه نظیر سوزاندن افراد در آتش، سربریدن و کارت آجین کردن در کنار استفاده گسترده از سلاح گرم رو رقم زدن که منجر به شهادت 2427 نفر از مردم بیگناه و حافظان امنیت از مجموع 3117 جان باخته این حوادث شد. تسلیت میگیم به همه شهدای عزیزی که در این اختشاشات و این آشوب طلبی های آمریکایی ها و صهیونیست ها جان خودشون از دست دادن و به شهادت رسیدن و خدا قوت میگیم به ملت ایران که باز هم با تدبیر و مواضع داهیانه و حکیمانه مقام معظم رهبری و با همت و اقدامات هوشمندانه و جانفشانی های نیروهای امنیتی و انتظامی تونستن آرامش رو به کشور برگردونن. امیدوارم که کشور ما هیچ وقت شاهد فتنه‌ای از این دست نباشه، هرچند که گرگای گرسنه و شغالای عجیب و غریبی که اطراف این سرزمین هستند همچنان در کمینه. خب بریم بخش مختلفی رو که آماده کردیم تقدیمتون بکنیم. خیلی تخلفات تو این روزا صورت گرفت، تو بحث کالابرگ پیامک هم داشتیم که کنترل نمیشه، نظارت صورت نمیگیره. بذارید من با آقای قربانی صحبت کنم از خبرنگاران همکارمون در حوزه رفاه که بیشتر در مورد موضوع کالابرگ هم رصد کردن هم اطلاعات بهتری از ما دارن. آقای قربانی سلام، وقت بخیر.
سلام امینیان عزیز و سلام به شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمت شما.
درود بر شما. یه سری مصادیقی هم اعلام شده از تخلفات در طرح کالابرگ الکترونیکی، این مصادیق رو میتونید برای مردم بگید آقای قربانی عزیزم؟
بله متاسفانه امینیان، ما شاهد هستیم در برخی از فروشگاه‌های کشور،
بله،
همونطور که شما هم اطلاع دارید، حدود 350,000 فروشگاه و 11 فروشگاه زنجیره‌ای در کشور طرح کالابرگ و به مردم خدمات ارائه میدن.
درسته.
یعنی مردم میتونن با مراجعه به این فروشگاه ها از کالابرگ خودشون استفاده کنن.
درسته.
اما متاسفانه معدود فروشگاه هایی هستن که در این بین در حال انجام تخلف هستن. این تخلف ها شامل مواردی میشن مثل دریافت کارمزد. یعنی شما وقتی خرید میکنید از کالابرگ خودتون یک مبلغی به عنوان کارمزد از حساب بانکی شما کم میکنن که این موضوع کاملا تخلفه و اجازه چنین کاری رو نداره.
درسته.
مورد بعدی افزایش قیمت کالاهایی که با کالابرگ خریداری میکنن.
خب
به عنوان مثال شما میخواین شکر بخرید، قند بخرید، برنج بخرید، یا قیمت مشخص داره.
درسته.
میگه حالا شما میخواین با کالابرگ بخرید، این مبلغ افزایش پیدا میکنه. درسته که اصلا نباید این اتفاق بیفته و تمامی اقلام که با کالابرگ خریده میشه باید با قیمت مثبت به مردم ارائه بشه.
آقای قربانی من توی این برنامه کاربردی که آگهی میکنن توی فضای مجازی دیدم که خرید این کالابرگا رو هم آگهی کردن، اینم فکر کنم تخلفه، درسته؟
بله متاسفانه برخی از افراد سودجو و کالابردار، مردم مراقب باشن، این افراد نه خیرخواه اونا هستن نه اینکه میخوان سودی به اونا برسونن، متاسفانه در حال تبلیغ هستن که کالابرگ شما رو خریداریم و حالا با یک مبلغ کمتر کالابرگشون رو خریداری میکنن و در آینده با مشکل مواجه میشن.
حالا جالب میدونست که آره بعد بدن یه نکته که هست، این که کالابرگ ماهای آینده رو میخره طرف
و الان شده دیگه آقای امینی.
آره نه نه میدونی وزیر اقتصاد اعلام کرد که اگر قیمت دلار مثلا افزایش پیدا بکنه ما کالابرگ رو و میزان این یارانه رو بیشتر میکنه. عملا اونی که ضرر میکنه فروشنده است، یعنی اونی که داره دلارش میفروشه.
همونطور که عرض کردم خدمت شما، این افراد سودجوان، یعنی دنبال این هستن که کالابرداری خودشون انجام بدن. و این طرف مردم وقتی متاسفانه وقتی از مردم بین اعتماد میکنن، اونا هم دچار ضرر میشن.
یه نکته دیگه هم که پیامک اومده بود، گفته بودن که ما میریم مثلا فروشگاهی، طرف میگه تو مجبوری همه رو بخری، باید الان همه اعتبارتو بخری.
خیر، اصلاً چنین چیزی نیست. هر کسی به میزانی که نیاز داره. یعنی شما 1,000,000 تومان اعتبار دارید،
میتونید 200 تومان خرید کنید.
داخل 10 روز خرید کنید، داخل 15 روز خرید کنید. به میزانی که نیاز شما هست، خریدتون انجام میدید، از فروشگاه خارج میشه. اصلاً نیاز نیست تمام کالاورد خریداری کنید. من این نکته عرض کنم، اگر مردم با چنین تخلفایی که تعدادش رو شما عرض کردن، تعدادش رو بنده گفتن، با شماره 135 سازمان تعذیرات تماس بگیرن، با مصداق فروشگاه رو معرفی کنن، محل فروشگاه رو اعلام کنن، سازمان تعذیرات وعده داده که تمامی گزارش ها رسیدگی میشه و با متخلفین هم برخورد میشه.
خب اونه 135 باید زنگ بزنن به تعذیرات؟
بله.
خب این الان شما داریم، مثلا آقای امینی گفتن 6,500 تومان، 65,000 تومان از من کم کردن. بله. بابت کارمزد.
برخی از فروشگاه ها غیر فعال شده آقای امینی. من استعلامی که گرفتم روز گذشته از دوستان در سازمان تعذیرات، برخی از فروشگاه ها رسیدگی شده، دستگاه کارتخانشون غیر فعال شده و پروندهشون داخل شعبه تعذیرات در حال رسیدگی.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای قربانی از اطلاعاتی که دادید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
سلامت باشید. خدا
نگهدار. بله ممنون، همچنان همراه ما باشید. چه استقبالی شد از این پویش کاشی حرم، اکبر مبارز، محمد طاها، رقیه ابراهیمی، کامران تیموری، ابراهیم ابراهیمی، زینب باباربی، متین محبی، گلستانی علیپور، ابراهیم افشاری، عبدالعلی باباربی، محمد رضایی، امید عمرانی، فرزانه کاظم‌نژاد، خدیجه عزیزی، متین محبی، بدری محلوجی، اینا همه اسامیشون پشت کاشی‌های حرم حضرت امام حسین علیه السلام درج خواهد شد توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات. همه این اسامی رو من تقدیم دوستانمون در ستاد خواهم کرد و به نیت شما دوستان اونجا نائب زیاره شما در کربلای معلا کنار مسجد شریف امام حسین علیه السلام هستند و اسم مبارکتون رو هم پشت کاشی‌ها درج خواهند کرد به نیت برآورده شدن حاجتتون ان شاء الله. و انشالله شما هم با همین دل پاکتون ما و برای بچه های پویش رو دعا بکنید. با ما همراه باشید. بقیه اسمان هم بکنم: میثم ابراهیمی، حمید فلا، افشین ابراهیمی، علی ابراهیمی، راضی نعمتیان، فاطمه ابراهیمی، محمد رضا نورآبادی، زهرا دالی، زینب صابری، رضا رضایی، حمید رضا امینی، اسماعیل ابراهیمی، هدیه مظفری، جمال قلخانی، مصطفی عباسی مسلم، مهدی مدرس عسکری، سیروس دریکوندی، محمد جواد فخاری. اینا همه اسامی است که قرار هستش که در پویش کاشی حرم نام محترمشون در پشت کاشی های عقیله، صحن عقیله بنی هاشم حرم مطهر امام حسین علیه السلام درج بشه توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات. تا شنبه فرصت دارید بنویسید پویش و اسمتون رو بنویسید، 30,558 ارسال بکنید. هر زمان ارسال کردید ما بر اساس کلیدواژه پویش جستجو میکنیم و این اسامی رو به ستاد بازسازی عتبات عالیات میدیم. توی روزهای اخیر بعد از اینکه 13 روز جنگ رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران رقم خورد و اون جنایت‌های وحشیانه در اجدام 19 دیماه صورت گرفت، سعی کردیم در پیش روایت کنیم، روایت رخدادهایی که تو اون دو روز مردم شاهد بودن و متوجه شدن که قضیه از کجا آب می‌خوره. یکی از جایی که به شدت آسیب دید از جنایت صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها و مزدورانشون در داخل کشور و در تهران و شهرستان‌ها اورژانس بود و خیلی آسیب زدن دیگه. یه چیز عجیب و غریبیه دیگه، در هیچ جای جهان به آمبولانس
کاری ندارن جز فرهنگ رژیم صهیونیستی. یعنی تنها کشوری که آمبولانس میزنه صهیونیستان. شما هیچ جای دنیا نمیتونید پیدا کنید. بذارید از آقای میادفر بپرسن. درست میگم آقای میادفر؟ سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز از سلام و صبح بخیر دارم. بله، همونطوری که اشاره کردید در این ایام، در این حوادث اخیر، 222 دستگاه آمبولانس ما و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و 10 پایگاه اورژانس ما مورد تعرض و آسیب قرار گرفت.
متاسفانه. آقای دکتر میادفر رئیس اورژانس هستند و همراه ما هستند در برنامه پویش. آقای دکتر، به هر حال شما خودتون تو اون روزا در جریان بودید دیگه. بالاخره ما همین الانش هم من خودم بارها با شما صحبت کردم در رابطه با کمبود آمبولانس، بحث بودجه‌ای که مجلس تخصیص داد برای ورود آمبولانس‌های جدید، آمبولانس‌های بروز. فکر می‌کنم خیلی از این آمبولانس‌هایی که نابود کردن آمبولانس‌های مجهزی هم بودن، درسته؟
بله، به هر حال آمبولانس شرایط ویژه‌ای داره و تجهیزات خاص خودش رو داره. یعنی شرایط سخت تحریمی، یعنی شرایطی که به هر حال کشور نیاز به آمبولانس‌های زیادی داره و ما از فرسودگی ناوگان آمبولانسی هم رنج می‌بریم.
بله.
خب از این بردن آمبولانس‌ها در این حوادث و در حوادث سال 1401 هم 160 از که آمبولانس ما رو مورد هجمه قرار دادن.
بله.
در این ایام حدود 6 از که آمبولانس ما رو اصلا سوزوندن، یعنی نابود شد و از بین رفت. و هنوز 20 از که آمبولانس مون به چرخه به سال عملیات وارد نشده. بقیه هم سعی کردیم با کمترین تغییرات اصلاح کنیم که این کمبود آمبولانس اثراتش روی مردم ایجاد نکنه. و در حال هر آمبولانسی اشاره کردم قبلا بین 8 تا 10 ماموریت روزانه انجام میشه، یعنی هر آمبولانسی به 10 بیمار سرویس میده و نبود یک آمبولانس 10 بیمار از این خدمات محروم میشه. بیماری که در شرایط اضطرار قرار داره و نیاز فوری به خدمات اورژانسی داره، در حال 220 دستگاه آمبولانس، 222 دستگاه آمبولانس از چرخه عملیات خارج بشه، یعنی
بیش از 2000 نفر خدمات
محروم میشن. الان هنوز 20 دستگاه آمبولانسمون نیست، یعنی حدود روزی 200 نفر از خدمات محروم میشن در این شرایط سخت.
و اونم ممکنه که هر لحظه تبدیل به یک حادثه جدی بشه، تبدیل به مرگ بشه ماجرا، به خاطر اینکه آمبولانس میتونه سریع برسونه اون بنده خدا رو به مرکز درمانی و این مسئله خیلی مسئله مهمی. شما خودتون اون روز 18 و 19 هم ستاد بودید یا اینکه دیدید به هر حال دارن آمبولانساتون آتیش میزنن؟
نه، خب ما با توجه به شرایط کاریمون در ستاد بحران وزارتخونه بودیم و مدیریت میکردیم کل دانشگاه ها رو، حضور آقای وزیر در مدیریت بحران، تماس با رؤسای دانشگاه ها، دستورایی که به هر حال باید داده میشد در خصوص درمان بیماران، مصدومینی که وارد بیمارستان ها میشن، مرکز درمانی میشن. هر حال دشمن در حال کشته سازی بود و ما باید تلاش میکردیم که به هر حال مصدومین رو تا اونجا ممکنه از صحنه حوادث خارج کنیم، در بیمارستان ها مورد مداوا قرار بدیم. و تمام تلاش حوزه وزارت بهداشت، اورژانس کشوری بود که در حال بتواند مصومین و بیماران رو در کوتاه‌ترین زمان به درمانشون بپردازه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اگر نکته‌ای دارید که بفرمایید. این روایت شما بود از این حادثه‌ای که اتفاق افتاد، اختشاشگرا ضربه زدن بازم به مردم، اومدن گفتن ما می‌خوایم مردم رو نجات بدیم، اما در اصل اتفاقی که افتاد داشتن دارن همین الانش هم دارن مردم رو ضربه میزنن.
درسته، به هر حال این تلخی بود و من یه نکته حالا از اون طرف ماجرا هم بگم. ما در طول سال امسال به 100 دستگاه خیرین عزیز آمبولانس رو در اختیار اورژانس گذاشتن، خریداری کردن و در اختیار اورژانس گذاشتن و هستن وطن پرستانی هستن، عزیزانی که عشق ایران دارن، عشق اسلام دارن، از این فرصت استفاده میکنن، دعوت میکنن اگر بضاعت مالی دارن کمک بکنن که انشالله بتونن این آمبولانس ها رو اصلاح بکنن. و از سوی دیگه اگر آمبولانسی میتونن تهیه بکنن، خریداری بکنن، در اختیار اورژانس دارن، قطعا مردم عزیز از این نعمات استفاده خواهند کرد.
از من هم اینطوره.
مورد رضایت خداوند من هم قرار خواهد.
از من که آمبولانس ها رو بعضیشو میدیدم بعضی کلن سوختن و فقط یه بدنه ازش مونده. بله اونا که دیگه به درد نمیخوره ولی بقیه قابل تعمیر هست.
تعداد قابل توجهشون قابل تعمیر.
خب خدا رو شکر. انشالله که خیرین هم بیان پای کار، همونایی که همیشه پای کار بودن، اونایی که ایران رو واقعی دوست دارن، نه بر اساس این ایران ایرانایی که بعضیا میکنن، ولی واقعا ایران رو دوست دارن، بیان و برای مردم ایران اینجوری کار بکنن با کار. خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر میاسفر عزیز، براتون آرزو موفقیت میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار. 819 دقیقه. چه خبر پیامک، اینقدر زیاده که من نمیتونم همه رو بخونم، ولی چند تاشو میخونم. خب 0913-6243 گفتن اسم ما کجای کاشی حک میشه؟ دوست گرانقدرم، پشت کاشی ها قبل از نصب در مسجد، در کنار مسجد شریف امام حسین علیه السلام، در صحن عقیله بنی هاشم که از صحن حضرت زینب سلام الله علیها هست و تماما توسط هنرمندان خلاق ایرانی داره کار میشه و در حال ساخته میشه، اسم مبارک شما اونجا حک میشه. پشت کاشی ها چندین اسم جا میشه دیگه، میدونید، و با در واقع سیمان اونجا ماندگار خواهد شد انشاءالله تا ابد. و انشاءالله بحث قلبی قضیه است که شما دلتون رو روانه کربلا بکنید و به هر حال وجود مقدس آقا عبدالله حسین علیه السلام در زندگیتون اثرگذار باشه. فقط من تأکید بکنم حتما کلمه پویش رو بنویسید. هر ساعتی از شبانه روز تا روز شنبه ساعت 9 صبح، هر ساعتی از شبانه روز پیامک میفرستید، کلمه پویش رو بنویسید و بعد بنویسید نام خانوادگیتونه که ما بتونیم این اسامی رو استخراج کنیم و بدیم به ستاد بازسازی عتبات آلیات. خب یه خبر داشتم نگاه میکردم، خیلی جالب بود. امنیت با چاشنی مهربونی. بر بچه های حافظ امنیت کنار خیام واسطن یه خانمی ترسیده، یه فیلمی منتشر شده و این خانم میگه که تو رو خدا اینا رو جمعشون کنید، و مامور امنیتی میگه نگران نباشین، ما همه فدای شماییم، نگران هیچی نباشید، بریم خونتون، ما اینجاییم تا شما گریه نکنید، ما اینجاییم تا شما در آرامش باشید. و چقدر حس خوبیست حس امنیت وقتی که شما میبینید که کسی مراقبتونه و مراقبه که اتفاقی براتون نیفته. یه فیلم دیگه هم خیلی جالبه در فضای مجازی، به قول خارجی ها وایرال شده، به قول ما پربازدید شده، یه چند تا از این اغتشاشگرا رو گرفتن، بهش میگن که پهلوی رو میشناسی؟ میگه باباشو نمیشناسم ولی بچهش رو میشناسم. میگه خب بچهش کیه؟ میگه اسمش جاویده. من میگه آره اسمش جاویده، این دیده جاوید شاه مینویسن، فکر کرده اسم بچه پهلوی جاویده و خیلی دیگه خنده دار شده دیگه. در همین راستا بی بی سی هم یه گزارشی منتشر کرده، بی بی سی فارسی، و خود بی بی سی فارسی اذعان کرده که پهلوی و خاندان پهلوی هیچ وقت هیچ محبوبیتی در ایران نداشتن و این محبوبیت، یعنی در واقع این حس و این تفکری که در مورد محبوبیت دارن، تفکر توهم‌آمیز است. خب و قبل از اینکه بریم سراغ گفتگوی بعدی، بگم که یه بازداشتی هم کردن، یه در واقع فردی رو، ایشون مجموعاً 900 میلیون تومان پول گرفته بوده برای اینکه یه سری کار انجام بده، و به گفته وزیر دفاع دشمنان برای هر اقدام خرابکارانه در ایران دستمزد مشخصی برای اغتشاشگرا و عمالشون میدادن. آزار اذیت مردم 15 تومان، آتیش زدن خودرو 200 تومان، آتیش زدن پاسگاه پلیس 80 تومن، ارزون حساب کردن 80 تومن، کشتن آدم ها 500 میلیون تومن. این یه نمونه واقعی از یه قصاب اجاره‌ای که تو فضای مجازی هم موضوعش و هم خبرش منتشر شده. بریم سراغ
یک استان دوست داشتنی، قطعه ای از ایران جان که خیلی تلاش کردن ایران جان ایران جان نباشد، اما کور خوندن. و این هفته، هفته که پیش رو داریم، در هفته آینده میخوایم بریم سراغ هرمزگان ایران و اون صفایی که مردم خونگرم اونجا دارن. یعنی شما تابستون که بری اونجا اصلا عجب و غریب گرمه ها، ولی گرمای مردم اونجا از اون گرمای اون تابستونه خیلی 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 بیشتره. آقای رئیسی، دبیر رویداد ایران جان هرمزگان ایران، میخوان با ما صحبت کنن. آقای رئیسی سلام، وقت بخیر.
الو، سلام، وقت شما بخیر. جناب آقای امینیان، من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان خوب و عزیزم در اقصا نقاط ایران. در تبریک هم میگم اعیاد شعبانیه رو پیش خدمتشون از کرانه های نیرگون خلیج فارس. ما هرمزگانی ها این شانس رو داریم که هر روز که چشم باز میکنیم کران بیکران خلیج فارس و دریای عمان رو پیش روی خودمون میبینیم.
خیلی ممنون شما دعوت کردید. قربون شما، خیلی خوشحالیم که ایران جان اومده هرمزگان و اون مهربانی که در مردم، حداقل من خودم لمس کردم، هر کی اومده در استان هرمزگان اون حس رو داره و یه بهانه است برای اینکه باز هم با ظرفیت‌های هرمزگان آشنا بشیم. از هرمزگان بگید چه کاری قرار انجام بشه در هفته آینده در این پویش بزرگ.
هرمزگان در واقع ما در این هفته ایران جان روایت سرزمین فرصت‌های دریامحور رو داریم.
بله.
جناب آقای امینیان، شنوندگان عزیز، هرمزگان تنها استان کشوره که به دو دریا، خلیج فارس و دریای عمان متصله و ظرفیت‌های بیشماری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، اقتصادی، تجاری، کشاورزی در اون نهفته است که شاید کمتر دیده شده و دارای سپه بسیار دیرینه‌ایه. ما تمام تلاشمون بر اینه که در این هفته مردم ایران رو با این پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها آشنا کنیم. هرمزگان، جناب آقای امینیان، هموطنان عزیز، در واقع رنگین کمانی از اقوام مختلف ایران و مذاهبه که در کنار هم در واقع بهترین شرایط دارن زندگی میکنن و من اعتقاد دارم که هرمزگان یک پایلوتیه برای اون تمدن سازی که مقام معظم رهبری روش تاکید داره. ما در طول این یک هفته در حوزه های مختلف این توانمندی ها رو نشون میدیم، به خصوص در حوزه های هویتی و فرهنگی این قضیه بهش پرداخته میشه. میدونید که از 17 جزیره خلیج فارس 14 جزیره اون در استان هرمزگان وجود داره.
بله.
سواحل بسیار پر استعداد مکران 54% اون در استان هرمزگان وجود داره. چون همیشه این شاید دیدگاه وجود داره که سواحل مکران بیشترش در استان سیستان، نه، هرمزگان داره این پتانسیله که در کنار استان زرخیز سیستان و بلوچستان سواحل مکران در اون جا گرفته. از 5 شهری که در سواحل مکران قرار داره، 3 شهر اون در استان هرمزگان و روستاهای استان هرمزگان به خصوص روستاهای دریایی و شهرستانهای اون رنگین کمانی از فرهنگ، آیین، آداب و رسومه. همین 2-3 ماه پیش بود که روستای جهانی سهیلی از طرف یونسکو به عنوان روستای جهانی گردشگری شناخته شد که در واقع مردم هرمزگان در روستای سهیلی یک بار دیگه نشون دادن با پیوند خوردن به گذشته ها و حفظ محیط زیست و آداب و رسوم میشه پلی به آینده زد. یا روستای بهمنی که در شهرستان میناب به عنوان روستای ملی حصیر بافی شناخته شد، در منطقه زرخیز بشاگرد که در اونجا پتانسیل های زیادی در حوزه های مختلف وجود داره و اینها نشون دهنده اینه که جای جای هرمزگان این پتانسیل رو داره که بتونه در حرکت پرشتاب و رو به جلوی که کشور وجود داره به عنوان یک پیشران و محرک نقش خودش رو ایفا بکنه.
بسیار عالی. بله، واقعا ظرفیت های ارزشمندی داره، فرصت های صادراتی خیلی خوبی برای تولید کننده ها ایجاد میکنه، از اون طرف گردشگری که شما فرمودید، روستاها رو که فرمودید، و از همه مهمتر این که به هر حال استان هرمزگان با توجه به شرایط اقلیمی که داره یک فرصت مناسبی است برای راه اندازی صنایعی که خیلی جای دیگه به خاطر مشکلات آب نمیتونن راه بندازن. یعنی بهترین فرصت برای اینکه اونجا یک ظرفیت‌های رو برای توسعه اقتصادی فراهم بکنه و اقتصاد کشور بالنده‌تر و شکوفاتر بکنه.
چقدر نکته ظریفی رو اشاره کرد جناب
امینی. خواهش می‌کنم.
در واقع سواحل بکران در استان هرمزگان یک پتانسیلیه برای صنایع آبری که شاید در قسمت‌های مرکزی ایران وجود داره و به